چهارمین بخش از نمایش در اعماق رو به همراه منتقدان برنامه نقد و نمایش در استودیو شنیدیم. در کنار آقای رضا شفته و سرکار خانم مائده رفیع‌زاده هستیم. دو کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر. امشب در مورد طبقات پایین یا عامه مردم صحبت خواهیم کرد.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام یگان هستی بخش با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم برنامه.
خب آقای آشفته، امشب در مورد طبقات پایین و عامه مردم روسیه قرار هست صحبت بکنیم. بفرمایید که آیا نشان دادن زندگی مردم عادی منافاتی با جریان‌های اصیل ادبی و هنری آن زمان در روسیه نداشته؟
اتفاقا منافات داشته، ولی این منافات رو می‌شود یک نکته مثبت در نظر گرفت. نکته مثبت به واسطه این که حالا یک جریان و روح تازه‌ای وارد ادبیات و هنر روسیه میشه، یک پیشنهاد تازه. بله. که خود این میتونه یک مقدمه باشه برای اتفاقات بنیادینی که قرار هست این جامعه رو از بیخ و بن تغییر بده. بالاخره وقتی تاریخ رو میبینیم و مطالعه میکنیم میبینیم که روسیه به نقطه سیاه رسیده. این نقطه سیاه پر از فقر و جهل و پر از بدبختی و بیچارگی و پر از میخارگی و مسیحا و قمار و برهم ریختگی هایی هست که همه آدم ها را انگار به ناامیدی داره میکشونه.
درست.
و انگار قرار نیست که زندگی در جریان بشه. حالا آقای ماکسیم گورکی هم برآمده از همین سکونتگاه های متعفن هست، از همین برخورد های خشن خانوادگی هست، از این برخورد های پر از انتقام و کینه‌جویی هست که در روابط اجتماعی داره فریاد میزنه. او این فریادها رو تبدیل به یک ماجراهای تازه میکنه. ماجراهای تازه از این جهت که روی کاغذ و در کتابها چنین نوشتار و چنین جریان ادبی وجود نداره و او داره به سمت پایین ترین سطح جامعه میره و حتی اون آدم هایی که در حاشیه قرار گرفتن از بطن جامعه حذف شدن و از مت به حاشیه رانده شدن و به انتها دعوت شدن. ولی آقای ماکسیم گورکی میگه که اینها بایستی دوباره به مت برگردن و اصلا حاشیه‌ای برای جامعه نباید وجود داشته باشه. اصلا وجود این حاشیه نشان از بی‌عدالتی خواهد داد. اون به دنبال طرح این پرسش هست که این بی‌عدالتی بایستی حذف بشود و همه آدم ها بایستی برخوردار از امتیازات مشترکی باشند، به یک سطح قابل قبولی از زندگی باید برسند. خب پس اون چیزی که او داره می نویسه با نویسندگان ما قبل خودش کاملا متفاوت هست و نه تنها نسبت به نویسندگان روسی که نسبت به نویسندگان خارج از روسیه و بیشتر اون نویسندگانی که حالا نویسندگان روسی رو هم تحت تاثیر قرار میدن متفاوت هست با جریان‌های حاکم بر ادبیات جهان، ادبیات اروپای غربی.
بله.
او در اعماق و در مادر و در دیگر رمان‌ها و نمایشنامه‌ها و داستان کوتاه‌ها و یادداشت‌های خودش دنبال یک تحول تازه تر هست. بنابراین میره به سراغ مردم روسیه و با یک نگرش عمیق برای حل مشکلات و به دنبال جستجوی راه‌های نتیجه بخش میگرده. او به دنبال توصیف مردم ولگرد و بی‌نوا هست. ما این ولگردها رو پیش از این تو هیچ اثر ادبی حداقل میشود گفت به این وضوح و به این شکل
ملموس.
آره ملموس و این پیدایش تازه نمیبینیم.
درسته،
که مثلا
دقیقا.
حالا آدم هایی که مثلا نمیدونم کلیسازی دارد میکند، قبلا دباغ بوده الان هیچ کاره هست، بیکاره هست، آدمی که داره دزدی میکنه و هیچ کاری نداره و دزدی برای او یک هدف و آرمان هست، حالا اینها میشن محورهای اصلی ادبیات آقای گورکی.
آقای آشفته، میتونیم بگیم که اینجا در واقع قصه زمینیه، زمینی شدنه، از آسمان به زمین رسیدنه و پا بر زمین گذاشتنه، چرا که نویسنده واقعیت ها رو دیده. این تعریف رو شما تایید میکنی؟
خانخواه ادبیات قبل از آقای گورکی هم ادبیات زمینی بوده. اصلا پیدایش رئالیسم چه در اروپای غربی چه در روسیه زمینه آشکار شدن انسان بر زمین هست. خیلی مسائل عادی و مسائل پیرامونی و مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی و مسائل فرهنگی در رئالیسم داره مطرح میشه. اما من فکر میکنم که تفاوت آقای گورکی این هست که یه مقدار داره گسترده تر میکنه،
تخصصی تر داره روی این قضیه تمرکز
میکنه. نه ادبیاتش دیگه به نمیدونم مثلا به پادشاه یا به اشراف یا به کارمندها و طبقه متوسط نمیخواد بپردازه.
دقیقاً.
حتی به فقرایی که مثلا یک نون آب مختصر هم دارن نمیخواد بپردازه، داره به آدمهایی میپردازه که هیچی ندارن، هیچ امتیازی ندارن، آدمایی که نه شناسنامه‌ای دارن به اون معنی که این شناسنامه کارکردی داشته باشه، اونها شغلی داشته باشن، اعتباری داشته باشن، درآمدی داشته باشن، خورد و خوراک مشخصی داشته باشن، محل سکونت تعریف شده‌ای داشته باشن که برخوردار از یک سری امتیازات باشه، که اتاق خوابی داشته باشد، مطبخی داشته باشد، حمومی داشته باشد. هیچ یک از اینها براشون فراهم نیست. آدم‌های عاطل و باطلی که رها شدن، آدم‌های مات شده، آدم‌های فراموش شده، آدم‌هایی که هر آن امکان داره که یا خودکشی بکنن یا دیگران رو بکشن، که هیچ انگیزه برای حیات ندارن. این گسترده شدن جغرافیای نگاه آقای ماکسیم گورکی هست که نگاه او رو فراتر از نگاه دیگران داره نشون میده. اگر بالزاک، اگر چارلز دیکنز، اگر داستویفسکی مثلا رئالیسم رو توسعه دادن، به واسطه این هست که اونها هنوز در مدارهای مشخص‌تر جامعه دارن حرکت میکنن. آقای گورکی این مدارهای مشخص رو داره، مرزهاش رو بر میداره، وارد مرزهای ناشناخته تر میشه. هیچ یک از اینها به سراغ این آدم‌هایی که در حاشیه هستن، حتی اگر شما چارلز دیکنز رو هم بخونیم، اینقدر دقیق نیستن که آقای گورکی داره به این شخصیت‌ها، به این توده فراموش شده بهتر و دقیق‌تر داره می‌پردازه.
و مطلب دیگه‌ای هم که به نظرم میشه گفت، در واقع همونطور که خودتونم اشاره کرده بودین، در واقع قلم گورکی بیانگر دردهای خودش هست، دردهایی که چشیده بوده و اون دردها رو فراموش نکرده، با اون که مثلا تو زمان باز به شرایط خیلی بهتری رسیده بوده و تونسته بوده از هیچی خودش رو خیلی بالا ببره و شاید بگیم به همه چی رسیده بوده، حداقل تونسته بوده شایستگی‌های خودش رو پیدا کنه، ولی اون زخم‌ها هنوز باهاش بوده و در واقع میشه گفت آثارش بنگر زخم‌هاش هم هست.
حتی اگر بگیم زولا که ناتورالیسم رو داره در فرانسه مطرح میکنه و هدفش این هست که اجتماع رو مقصر جلوه بده، اون وراثت رو مقصر جلوه بده، من فکر میکنم که گورکی فراتر از او به این تلخی ها و به این سیاهی ها داره میپردازه.
دقیقا.
چون مشخصتر قلمش و هدفش رو نشانه کرده به واسطه این که سیاست های روز و اون حاکمیت روسیه تزاری رو مد نظر داره که باعث درد انگیزی این جامعه شده. اگر آدم ها فراموش شدن، مقصر مشخص هست. حالا داره به این توده ها انگیزه میده، یک سری چیزها رو داره به جامعه تلقین میکنه که این جامعه آمادگی پیدا بکنه برای این که از این حاشیه خودش رو بکنه، وارد متن جامعه بشه. او به دنبال یک انقلاب هست، به دنبال یک تحول هست و فقط هم یک نویسنده نیست، او یک فعال اجتماعی و یک فعال سیاسی هست و من فکر میکنم جز یکی از سرآمدان انقلاب شوروی هست و تلاش های او هم مؤثر واقع میشه، چه در نوشتن چه در حرکت های سیاسی.
بله، پس هم در واقع همونطور که گفتید فعال سیاسی و در این حال نویسنده.
بله.
یعنی تو اون زمان هر دو اینا به هم گره خورده بوده. بله. و چیزی نبوده که فقط بگیم حالا یه ادیب یه نویسنده است.
او توریسیان نیست، اون مرد عمل هست، مرد سیاست هست.
درست. و شعار نبوده.
آره، شعار نمیده. و خلاف اینکه ما در ادبیات او بسیار شعار میبینیم، اما میبینیم که این شعارها شعارهایی نیست که روی کاغذ باشه، شعارهایی هست که تبدیل به حرکت میشه، تبدیل به تکاپو میشه و در این حال جنبش میشه و انقلاب میشه و یک جامعه تازه رو به وجود میاره که اگر پیش از این یک قشر معدودی با سواد بودن، اگر در قرن 19 هم به 1% بوده و حالا در آغاز قرن 20 نزدیک به 20% با سواد، رفته رفته در اتحاد جماهیر شوروی این رقم به 100% میرسه و اگر امروز جامعه روسیه یک جامعه متمدنی هست، همه اینها ریشه در همین مسیر تاریخی و این حرکت های سیاسی داری که حالا ما میبینیم که یک جامعه پیشرفته است به لحاظ اقتصادی، به لحاظ علمی و همه اینها نشون میده که تاریخ سلسله مراتب خودش رو داره، علت و معلول ها دال و معلول های خودش رو داره و هر جامعه برای اینکه به رشد برسه، به پویایی برسه، بایستی گذشته خودش رو مطالعه بکنه و تاریخ خودش رو فراموش نکنه.
خب حالا آقای آشفته، اینجا یک مسئله به خاطر من رسید و اون که حالا درسته که امشب در مورد جامعه شناسی و طبقات جامعه روسیه در آن زمان داریم صحبت میکنیم، ولی به نظر من رسید که این تنها آدم ها نیستن که در رمان های گورکی جدید هستن و کسانی هستن که تاکنون بهش پرداخته نشده، بلکه موضوعات هم موضوعات جدیدی هست. یعنی اگر پیش از این ما توی رمان ها مسئله عشق رو داشتیم، مسئله قدرت رو داشتیم، یا کشورگشایی و سیاست و حالا چاشنیش هم کمی عشق و این صحبت ها و میهمانی های درباری، ما رفته رفته میبینیم موضوعات هم تغییر میکنه.
بله بله، بالاخره آقای گورکی به دنبال جهتگیری های حزبی هست. او داره پیشنهاد میده که یک حزبی یا یک نگاه تازه حاکم بر جامعه بشه و در این حال نگرش ایدئولوژیک داره. او براش سوسیالیسم خیلی مسئله هست، برابری های اجتماعی و عدالت اجتماعی براش مسئله مهمی هست و او احساس میکند اون چیزی که باعث این حاشیه پررنگ شده بی‌عدالتی هست و حالا باید یک جامعه کاملا عادل حاکم بر این مردمان بشه. و در این حال مردمگرایی او هست، او عاشق انسان ها هست، حس میکنه که اگر یکی بسیار داره یکی کمتر داره، انگار که عشق توی روابط اجتماعی وجود نداره و با وجود این که او میتونه از امکان بهتری برخوردار باشه برای اینکه زندگی راحت تری داشته باشه، آسایش فردی بهتری داشته باشه، هیچگاه سمت سوی زندگیش این نیست. همیشه سعی میکنه که مثل بقیه مردم با اون حداقل ها و اون قناعت لازم و با اون برابری های لازم زندگیش رو پیش ببره. و در این حال میبینیم که فرایند زندگی او به نویسندگان دیگر کشورها هم رسوخ میکنه و اونها رو هم تحت تاثیر قرار میده و تبدیل به یک الگو میشه و حتی برای خود اتحاد جماهیر شوروی هم نوع تفکر و نوع عمل کرد و نوع فرایندی که از تئوری به عمل منجر میشه خودش اون حاکمیت تازه رو به این سمت میاره که از نظرگاه رئالیسم سوسیالیستی گورکی الگوبرداری کنه و خودش حکومت یک رئالیسم سوسیالیستی دیگری رو تعریف بکنه، حالا با قدرت بیشتر این رئالیسم سوسیالیستی رو به کل جامعه تعمیم بده.
خیلی ممنونم، متشکر. خانم رفیع‌زاده، شما بفرمایید که خودتون جامعه روزگاری که نمایش در اعماق درش اتفاق افتاده چطور ارزیابیش میکنید؟
جامعه آن روزها جامعه که اکثریت با فقر مواجه هستند، در واقع هم فقر جسمی از لحاظ یعنی مسئله مادی کمبود داشتن و در واقع فقر اندیشه که همونطور که میدونید در واقع نیازهای مادی پیش زمینه نیازهای معنوی ما هستن.
بله.
و وقتی که در این جامعه اکثریت با این فقر در واقع روبروان، میشه گفت خوشبختانه ماکسیم گورکی اینا رو فراموش نکرده و اون روزگار خودش رو هم فراموش نکرده و جامعه غالب خودش رو بیان میکنه، جامعه افراد افسرده، افرادی که به ته خط رسیدند و با وجود پتانسیل هایی که دارند راه گشایشی نمیبینند، افراد محدود، افرادی که میبینی پیشینه خوبی داشتن، توانمندی هایی داشتن در عرصه حالا هنر، تحصیل، ولی هیچی نشده براشون به خاطر اون محدودی، جامعه محدودی که به هر کسی اجازه پریدن نداده، به هر کسی پروبال نداده و آدم ها اسیر یه نواختی شدن، اسیر روزمرگی شدن و روزمرگی انسان ها رو میکشه.
بله.
همونطور که حالا لوکا هم تو صحبتاش میگه که ما نباید مثل آب راکت باشیم، که حالا در مباحث بعدی راجع به لوکا هم صحبت میکنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. دقایقی دیگر را با شما بودیم با برنامه نقد و نمایش. یادآوری میکنم که شماره پیامکی 30075 آماده دریافت نظرات شما در مورد این برنامه است. ضمن خداحافظی با شما، شبی آرام را براتون آرزو میکنم. شبتون بخیر.
سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگه.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
با افتخار از تهران، شبکه رادیویی نمایش در خدمت شما هستیم با تقدیم قسمت پنجم نمایش بانوی بخشش به مدت 12 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
بانوی بخشش، بر اساس رمان یوما نوشته مریم راهی، نوشته علیرضا قنچی فشکی، با بازی هنرمندان فریبا طاهری، سیما خوشچشم، منا صفی، فریده دریامج، مسعود زنوزی راد، محمد پور حسن، کامیار محبی، محمد رضا علی. کارگردان نازنین مهیمنی، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار فرزاد شریفی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت پنجم،
سلام همراهان عزیز. در قسمت‌های گذشته مجموعه نمایشی بانوی بخشش شنیدیم عشق حضرت خدیجه به پیامبر خدا آنچنان عمیق است که دشمنان اسلام نتوانستند کوچکترین خللی در زندگی آنها وارد کنند. از سوی بحریه می‌کوشد از زنان قریش کسانی را برای فراغت حضرتش راضی کند، اما خدیجه به این کار راضی نیست و مددکارش را خداوند می‌داند. حالا قسمت بعدی این نمایش را بشنویم.
نفیسه، هنوز اینجایی؟
آره بانوی گرانقدر، در جوارتان هستم. لختی آسودید، ساکت ماندم که سلب آسایش نکنم از شما.
خداوند به تو خیر بدهد. بحریه بازگشت؟
آره.
چرا به نزد ما نیامد؟
میگوید شرمسار است، نتوانسته قابله ای را مجاب کند، پشت در اتاق ایستاده.
او چرا شرمسار باشد؟ بحریه، بحریه داخل شو.
یوما، روسیا هم شرمانه حضور.
چرا در آستانه در ماندی؟ بیا دخترم، بیا بیا و در جوارم بنشین. تو میدانی که برای من چونان فرزندی عزیز هستی. حال بگو میسره را فرستادی تا از سر بر من خبر بیاورد؟
آری، میسره دردم راهی شد و پیش از من به خانه بازگشت. خدا را شکر کاروان مال و تجاره به زودی وارد مکه می شود.
خدایا تو را سپاس، خورسندم کردی بحریه. خداوند تو را خورسند کند. پس چرا به داخل نمی آمدی؟ شرمساری تو از بابت رفتار قریشیان بود. آنها که سعادت نداشتند به اینجا مشرف شوند.
یوما، شرمسارم که بگویم در هر خانه ای را کوفتم، دست رد به سینم زدند. برخی گفتند روزی که با یتیم عبدالله وصلت کرد باید ما را فراموش میکرد. برخی تازیانه نشانم دادند و برخی دیگر ناسزایم گفتند.
20 سال از ازدواج شما رسول خدا گذشته، پیرهاشان مردن و جوانهایشان گیسوان سپید کردند، اما کینه در میانشان از سینه به سینه دیگر راه یافته.
عزیزان من، محمدم این انسان نمونه که با عشق و محبتش تمام وجودم را مسخر خود کرده فرمود. خداوند آدمی زاد را آفرید و مقرر فرمود تا از جایی به جای دیگر برود در مسیری طولانی، و این در حالی است که خصم از همه سوی در کمین اوست، اما او برای رهایی رسیدن به مقصد آفرینش باید یاور و هادی را بیابد و به او اقتدا کند، ولی نه از گوش خود برای شنیدن و نه از چشم خود برای دیدن این حقیقت بهره نمی‌برد.
خدایا چرا اینجا بر در میکوبند؟ برامم در بخشایم.
نفیسه بمان بحریه، برو به مویستره بگو در بخشاید.
چشم یوما. مویستره، مویستره
بشاره بحریه، چرا چونی بدر میکنم؟
برای همین تو را خواندم. به امر بانوی ما پری در بخشا تا بدانیم کسن و چرا چونی بدر میکنم.
حتما حتما.
کیستن اینان که روی بیابانگردان وحشی بدوی را سفید کردن با این در کوفتن؟
امیمن، به گمانم ابو سفیان است و عده ای از همراهانش.
را کنار مرد کسی اکرده. آقای خانه کجاست؟
آقای محمد ابن عبدالله با کاروان تجاریشان در مسیر بازگشت به مکه هستند.
و سکشن سربره این خانه تویی؟
شرم کن ابو سفیان.
آی شمشیر تو غلام پاپتی را
شده ابو سفیان.
پس هنوز دختر خویله در این خانه سروری میکنه. به امتحاد میگفت در این خانه هر کنیز و غلام برای خودش ارباب است.
ام جمیل رسم امانت داری به جا نیاورده. به او گفتم که در این خانه هر کس زندگی می کند همچون دیگری آزاد است و سربر خود. میسره، به ایشان نگفتی که آقایمان محمد ابن عبدالله پیامبر خدا در سفر هستند؟
بانوی من گفتم.
پسر ابو سفیان، ماندن بیفایده است. بوری از اینجا بروید. هر وقت سرورمان حضور داشتن خبرتان میکنم.
اگر نگفتی در اینجا همگی آزاد هستید، از چرا یتیم عبدالله را سرور خواندی دختر خویلت؟
چون او پیامبر و مؤمنترین بندگان خداست و به امر خدایمان هدایت ما را بر عهده دارد. او به ما آموخته که فقط باید از خداوند یکتا ترسید ولا غیر. ای خدایانی که مشتی سنگ و چوب می پرستند اصلا در چنان منزلتی نیستند. بحریه، ام ایمان، نفیسه، ام هانی، بیایید به داخل خانه برویم. میسره،
امر بفرمایید بانو.
ایشان را به بیرون خانه راهنمایی کن و در را ببند.
اطاعت.
آی دختر خویلت، بمان.
ام ایمان، شما به داخل خانه بروید.
اما بانوی من، اجازه بفرمایید در جوارتون باشم. شما را به خدا تعجیل نکنید برای رفتن ما.
سخنتان کوتاه باشد ابو سفیان.
چه جرأتید؟
شما همراهان بیرون بمانید و وارد نشوید. گفتم بروید. خبر دارم که فرزندی در راه داری عروس عبدالله. ام جمیل سالها پیش به من گفت لایق نبودی عروس خاندان بزرگ ما باشی.
مگر میخواهی گذشته را واشکافی کنی؟ ماندن را جایز نمیدانم. برویم ام ایمه.
نه رو بمان، با تو سخن دارم.
مختصر بگو آنچه به ما مربوط می شود.
آمدیم به سرورتان یتیم عبدالله آن چوبان که اکنون سرور توست و که بهترین زنان عرب بودی. آری رو بگوییم اگر در نزدیکی کعبه و بت‌های ما گرسنگان و پابرهنگان را به دور خود جمع کند تا آنها را موعظه کند، یا همچنان اصرار ورزد که در آنجا عبادت کنند، خونش به گردن خود اوست، چون جنگاوران خونریز من میزبان او و بیچارگان همراهش خواهند بود. به او بگو اگر از کوی و برزن میگذشت و پوست گوسفند و شتر بر سر و رویش ریخت و اسباب تمسخر همگان شد، خودش چنین خواسته. به او بگو اگر ابو طالب تا کنون مانع ما نشده بود، برادرزادش را با اشد مجازات به سزای اعمالش میرساندیم، تا همگان بدانند هر کس به بتان و اجداد و رسوم عرب بی‌حرمتی کند، جواز مرگش را صادر کرده. آی غلامان و کنیزان ریز و درشت که در این خانه فراوانید، اگر دختر خبیله تعلل کرد و نخواست محمد بگوید، بر شماست که او را آگاه کنید.
میسره، در را پشت سر ابو سفیان ببند.
اتراز با
دلاور فرزندتون
خداوند او را مأمور کرده تا حق اینان را بدهد.
کنار بروید کنار.
ای زشت فرزند خوانده محمد شدی تا بروی بزرگان قریش شمشیر بکشی؟
از زبان سخت و تلخ شمشیر شایسته شماست که همچون حرامیان به خانه مردم میرید. سلام علیکم مادر عزیزتر از جهان. شما بفرمایید من میدونم با اینان چگونه سخن بگویم.
فرزندم، همان خداوندی که تو را در چنین بزنگاهی راهی خانه کرد حافظ توست. دل قوی دار.
چهار بامداد. اینجا تهران است، رادیو نمایش. همکاران ارجمند ما در ویژه برنامه قرار بیقراران از شبکه رادیوی ایران این برنامه رو به طور زنده به شما تقدیم میکنن که در ادامه و تا لحظات دیگر همراه میشیم با ویژه برنامه سحر ماه مبارک.